أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در نفقه زوجه و همسر عرض کردیم دو شرط وجود داره. شرط اول این بود که ازدواج دائمی باشد، متعه و صیغه نباشد. شرط دوم هم این بود که اون همسر دائمی ناشزه نباشد. اما در مورد شرط اول از جمله ادله موجود اجماع. در جلسه قبل یک نقل اجماع رو از ریاض مرحوم صاحب ریاض اشاره کردیم و بعض از نقل اجماع های دیگر رو هم بیان می کنیم. حقیر چند تا نقل اجماع رو اگر ببینم از مجموعه اون نقل اجماع ها برام اجماع محصل حاصل می شود. یعنی حقیر این گونه نیستم که برای رسیدن به اجماع محصل بخوام برم تک تک اقوال رو استقصاء کنم و به اجماع محصل برسم. اگر چند بزرگ ادعای اجماع کنن، معمولا بنده به اجماع محصل از نقل چند اجماع توسط چند بزرگ میرسم. حالا یکی از اجماعهای منقول از صاحب ریاض بود، دیگر از اجماعهای منقول صاحب حدائق هست در جلد 25 صفحه 98. ایشان تعبیرشون اینه: لا خلاف بین الاصحاب فی اشتراط النفقه بالعقد الدائم. هیچ خلافی بین امامیه در این شرط اول وجود ندارد. فلا یجب لمتمتع بها نفقتون. نفقه برای متمتع بها، یعنی خانمی که عقد متع شده، بگید درش واجب نیست. این از مرحوم صاحب حدائق. مرحوم صاحب مدارک که این بزرگوار کتاب مدارک الاحکام فی شرح عبارات شرائع الاسلام، بسیار کتاب خوبی است، معروفم از صاحب مدارک. این بزرگوار در کتابشون، مرحوم اسد محمد موسوی عاملی متوفای 1009 قمری، از عبادات تا آخر حج رو ایشون داره. و این بزرگوار در نهایت المرام جلد اول صفحه 474 باز ادعای اجماع کرده. از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده دو مورد دیگر هم عرض میکنم بسه. مرحوم کاشف اللثام در کشف اللثام، مرحوم فاضل هندی، کشف اللثام با سایه سه نقطه چیه؟ کشف اللثام والابهام عن کتاب قواعد الاحکام. مرحوم علامه هلی یکی از کتب بسیار مهمشون کتاب قواعد الاحکام. کشف اللثام اومده معضلات و مشکلات قواعد رو شرح کرده. اصلا لثام در لغت عرب یعنی نقاب، پوشش، روپوش. کشف میکنیم ما نقاب رو از کتاب قواعد الاحکام مرحوم علامه هلی. این بزرگوار صاحب کاشف اللثام، صاحب کشف اللثام، این بزرگوار مرحوم فاضل هندیس، جالبه بدونید کتاب کشف اللثامش رو نوشته و خودش میگه قبل از بلوغ به حلم، یعنی هنوز بالغ نشده بوده، این کتاب رو ایشان نوشته. بعضی گفتن در سن 11 سالگی، بعضی گفتن در سن 13 سالگی ایشون مجتهد مسلم بوده و این کتاب رو قبل از بلوغ شروع کرده و بعد فراغه من المعقول، یعنی در قبل از بلوغ ایشون علم معقول رو هم اون مقداری که لازمه یاد گرفته و در سال 1105 تمام کرده و معروف و حکایت شده که و نقل شده که مرحوم صاحب جواهر اون کتاب ارزنده مهم رو کان لا یکتب شیئا من الجواهر لو لم یحضره هذا الکتاب، اگر کتاب کشف اللثام نبود صاحب جواهر کتاب جواهر رو در هر بحثی نمی نوشت، یعنی این که اون کتاب رو می دید و مباحث خودش رو می نوشت. علا ای حال کتاب کشف اللثام اینجوری، من تعمد دارم که هی از کتاب‌های مختلف اینا رو نقل می کنم که شما با این کتاب‌ها و صاحبان این کتب هم آشنا بشید، کتاب بسیار معروفیه. یه پرانتز باز کنم، مرحوم شیخ محمد رضای عذری با حمزه و رزه، مرحوم شیخ محمد رضای عذری شروع کرد به سرودن اشعاری برای روز عاشورا، اینجوری گفت یوم ابی الفضل استجار به الهدى، روزی بود که حضرت ابوالفضل علیه السلام هدا، یعنی حضرت سید الشهدا، هم مستجیر به حضرت ابوالفضل شد. دید چه حرف سختیه ای که حضرت سید الشهدا به حضرت ابوالفضل نسرود مصرع دوم رو. شب در عالم رؤیا حضرت سلام الله علیه امام حسین رو در خواب دید، حضرت مصرع دومش هم تمام کردن، فرمودن و الشمس من کدر العجاج لفامها، در حال جمله حالیه، در حالی که شمس و خورشید از شدت عجاج و سختی هایی که داشت، خورشید هدایت انگار لسامی و نقابی افکنده بود. بعضی هم میگن نه، منظور خورشید ظاهری است، یعنی اینقدر معرکه جنگ و اینها شوق شده بود که انگار خورشیدم نقاب زده، نور خورشید درست دیگه انگار نمیرسه. یه تعبیر لطیف کنایه‌ایه، پرانتز بسته. خب از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده و جالبیش اینه که هم اجماع منقول و هم اجماع محصل، مرحوم صاحب جواهر هست در جلد 31 صفحه 303، ایشون تعبیرشون اینه لا نفقت لذات العقد المنقطع اجماعا بقسمیه، اینم تعبیر صاحب جواهره. آیون این کتابایی که عرض میکنم باز تکرار میکنم مراجعه کنید، آنس بگیرید. مثلا کتاب ریاض صاب ریاض یه تعبیری دارن بعضیا، این تعبیر خیلی قشنگه، میگن ذکر فیه جمیع ما وصل الیه من الادله والاقوال، یعنی اگر کسی استقصاء بخواد بکنه ادله و اقوال رو به ریاض صاحب ریاض مراجعه کنه و به ادله و اقوال نوعاً تا زمان صاحب ریاض میرسه. خب پس دلیل اول این شد که این کتاب، که این بحث، یعنی مراجعه به اجماع منقول و مراجعه و تحقیق خود انسان در اجماع محصل، ما رو به این میرساند که نفقه عقد دائم بر شوهر واجب است. در این زمینه روایاتی هم داریم جان نه معید میده بله. در این زمینه روایاتی هم هست از جمله وسائل جلد 21 صفحه 48 کتاب النکاح ابواب المتعه باب 20 حدیث 3. چهل و هشت. حدیث اینه: و به اسنادهی ان محمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی. اسنادهی یعنی اسناد مرحوم کلینی، چون اون روایت اول از مرحوم کلینی بود، روایت دوم هم همینطور، روایت سوم هم کذالک. و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی، این بزرگوار صاحب کتاب معروف و ارزنده نوادر الحکمه است، که کتاب نوادر الحکمه رو بعضی میگن بهش میگفتن دبت و شبیب، یه شبیب نامی بوده، یه دبه‌ای با خودش داشته، حاوی قسمت‌های مختلف بوده، تو هر قسمتش یک چیزی داشته و می‌فروخته، مثلا این بخشش سرکه بوده، اون بخشش شیره انگور بوده، اینو می‌گفتن دبه شبیب بهش، یعنی توش همه چیز پیدا میشه. و به کتاب نوادر الحکمه مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی هم گفته میشه دبه شبیب، کنایه از این که در این کتاب هم موارد متعدد، روایات متعدد در ابحاث متعدد پیدا میشه. مرحوم به اصطلاح بزرگان شیعه این کتاب رو ستودن، اما مرحوم محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ طوسی و نیز خود معذرت میخوام استاد شیخ صدوق و نیز خود شیخ صدوق، این دو بزرگوار آمدن از راویان این کتاب یه جمعی رو استثناء کردن، گفتن اون چه که اینها تو سند روایت نوادر الحکمه هستن ما قبول نمی کنیم، اما ما سوای اینها هر کی توی اسناد باشه قبول میکنیم. لذا بعضی اینو از توثیقات عامه شمردن. توثیقات عامه رو که بلدید در قبال توثیقات خاصه است، یعنی یه جمعی با این توثیق ثقه خواهند بود و ثقه قلمداد میشن. حالا اون اسامی استثنایی رو بزرگان تو کتابهای رجالیشون آوردن و خود شما هم مراجعه کنید به دست میارید. بعضی مرحوم شیخ طوسی میگن ای استثناء کار شیخ صدوق، مرحوم نجاشی میگن این استثناء کار شیخ ابن ولید استاد شیخ صدوقه. با هم مانعت الجمع نیست، میتونه مرحوم شیخ ابن ولید استاد شیخ صدوق اینو گفته باشه، شاگرد شیخ صدوق هم اینو پذیرفته باشد. چیو عرض کردیم؟ استثناء رو، که مراد از استثناء رو متوجه شدید. میگه تمام روایات این کتاب مقبول است الا روایاتی که فلان تعداد این روایات درش باشن، این روایات رو بذار کنار، ما بقیه روایات مورد قبولن. خب پس شد کی؟ مرحوم کلینی از محمد ابن احمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از اینم مشکلی نداره، از موسی بن سعدان. البته موسی بن سعدان نجاشی و غیر نجاشی تضعیفش کردن. ان اینو مشترکه، ولی گفتن که استاد محمد ابن احمد ابن یحیی مشکلی نداره. بعد خدمتتون عرض شد که نفر بعد کی بود؟ ان موسی بن سعدان. موسی بن سعدان رو عرض کردم، نجاشی و دیگران تضعیفش کردن. ان عبدالله ابن القاسم، عبدالله ابن قاسم هم مشترک بین یه عده‌ایه که میگن کلهم ضعاف از نظر سندی. خب این مشکل رو این روایت داره. ان هشام ابن سالم، شخصیت و درست. حالا این روایت که بعضی به عنوان مستند برای این قول انتخاب کردن، کدام قول؟ این که زن باید عقدش عقد دائم باشد. روایت اینه. از کردم این روایت ضعیفه دیگه. استناد کردن بهش، ولی ما این رو از نظر سندی ضعیف میدونیم. شما ترجیح معمولا نجاشی. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأت متعتن مرتن مبهمتن، آیا من ازدواج کنم، ازدواج مرأه با یک خانم، اونم ازدواج متعه، اونم یک بار، اونم مبهم. مبهم یعنی چی؟ مثلا خصوصیات درش قید نشده باشه، ابهام داشته باشه. به قول شما یکی از موارد ابهام ممکنه ابهام در زمان باشه که یک ماهه، دو ماهه، به قول امروزی ها صیغه 99 ساله چیه و امثال اینها. قال فقال حضرت سلام الله علی ذاکه اشد علیک، این برات خیلی سخته، یعنی شدت داره، باید بپذیری عواقبش رو. ترسها و ترثاک و ترثوک، هم تو از او ارث میبری هم او از تو ارث میبرد. ولا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین، باید طلاقش در طهر باشه، چون میدونید طلاق در حیض نمیشه، طلاق در طهر باشه، دو تا شاهدم باید داشته باشی. ما میگیم در طلاق باید دو تا شاهد عادل باشه، در ازدواج لازم نیست. سنی ها برعکس میگن، میگن در ازدواج دو تا شاهد لازمه ولی در طلاق شاهد لازم نیست. اونا درست برعکس ما میگن. قلتو اصلحک الله، آجون سلامت باشین، فکیف اتزوجها، چجوری بایش ازدواج کنم؟ قال ایام معدوده، تو میخوای یک بار به وصال طرف برسی، چرا مرتن، چرا میای و ازدواج دائم میکنی که تبعاتی رو داره، احکامی رو داره، مفصل اشد و علیکه و سخت، بالاخره آثاری داره. ایام فکیف اتزوجها، قال ایام معدوده، یه ایامی که معلوم باشه، به شیء مسما، مقدار ما ترازیتون به یه شیء مسمایی که بین خودتون صحبت شده، تسمیه شده و مقدار رضایت طرفینی. فاذا مزت ایامها، وقتی ایامش گذشت، کان طلاقها فی شرطها، ولا طلاقش در همون شرطیه که گذاشته، یعنی شرط مثلا زمانی، احسنتم، شرط زمانی. ولا نفقت ولا عدت لها علیک، این نفقه هم بر علیه تو نداره، عده هم بگید نداره. آیا به نظر شما از این روایت این قول استفاده می شود؟ میگه ولا نفقت ولا عدت لها علیک، من به نظرم نه، ولو بزرگان به این روایت تمسک کردن برای این مطلب، ولی حقیر یه انقلتی دارم. شما بفرمایید.
در صورت اول که مبهمه بیان شده باشه،
حمل میشه بر عقد دائم.
آره، چون هم ارث میبره، چون ارث هم جزء ازدواجش و هم اینکه طلاق رو بفرمایید. ولی خب وقتی که حضرت دارن میگن این متعه اتفاق بیفته، غالبا متعه جزء طبقاتش عده و نفقه هست.
بله،
یعنی دارن اون طرف رو میزنن که پس وقتی متعه اتفاق بیفته، عده و نفقه هم هست.
درسته. حالا بنده یه چیزی به ذهنم زده، میگم این روایت حضرت میفرماین فاذا مزت ایامها کان طلاقها فی شرطها ولا نفقته. این لا نفقته ممکنه بگیم قبل از طلاق رو نمیگه، بعد از طلاق رو میگه. چرا؟ چون بعضی از موارد داریم طلاق داده شده در حالی که هنوز نفقه چیه؟ واجبه، اونم خانم باردار. ممکنه، نمیخوام بگم حتما اینو میخواد بگه، لذا میگم ظهور در این معنایی که بزرگان برداشت کردن مخدوش میشه. ممکنه بگیم حضرت میخوان بگن این از اون طلاقایی که بعدش نفقه دارد از اون طلاقها نیست، ممکنه. لذا این که چون بعدم پشت سر کان طلاقها فی شرطها ولا نفقته ولا عدته، شاهد بعدیش هم اینه، او عدهی هم که بعد از نفقه آمده مربوط به عده طلاقه. یعنی محور بحث چی قرار گرفته؟ طلاق قرار گرفته، طلاقش در شرط اوست، نفقه هم ندارد، عده هم ندارد. اما بله، نفقه در ایامی که اگر عقد دائم بود باید شما وقتی طلاق میدادی عده هم نگه داشته میشد چون حبلا بوده. البته در این جهتی که بنده گفتم ظهور نداره، بیشتر در همین برداشت بزرگان به ذهن میاد، ولی آیا ظهوری پیدا کنه که واقعا بشه بهش تمسک کنیم برای حقیر سخته. بفرمایید.
تفاوت اصلی موضوع ازدواج داخل اگه زمانش نیست،
یکیش اینه، اینکه
زمانی که تعمیم که زمان به اتمام رسیده، یعنی زمانش معلوم بوده در هم روایت هم بوده.
بله دیگه، وقتی ایامش تموم شد.
نه، یعنی پس زمان داشته، پس زمان داشته، پس موضوع بوده.
بله دیگه،
نه
خیر،
نه اولی که گفته شد که چون شرطش
مبهم، او بخش اولو گفتن، بخش اول روایت حضرت گفتن زاکه اشد و علک ترسها و ترسک، اون بخش رو محل کلامشون بود.
ازدواج مبهم کنم نفقه هم واجب نیست؟
نخیر، نه.
چی هدف ازدواج مبهم؟
همونه که خودت بهتر از من میدونی. نه، البته همیشه اون نیست، گاهی هم به خاطر محرمیته، میخوان دو نفر با هم محرم بشن، یه کودکی رو عقد ازدواج موقت میبندن و محرمیت حاصل میشه. خب
طلاقها فی شرطها الان خب رفت که بودیم که متر
بله
طلاقها فی شرطها منوش یعنی اتمام زمانش
بله. اون شرط مدتی که شده طلاق در همون شرط مدته، یعنی وقتی که مدت تمام شد بین اینها بینونت حاصل میشه. نه طلاق مصطلح نیست، نخیر، نه طلاق به معنای جدا شدن از یکدیگر. در همین زمینه روایت بله دوم هم روایت خوبیه، این روایت سندش درسته، چون روایت دوم همون اسناد روایت اوله، سند روایت اول مشکلی نداره، لذا دومی هم سندش بلا اشکاله. سند روایت اول رو بخونم همین باب، مرحوم محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم معلوم عن ابیه پدرش عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن بکیر، اون سند میرسه در روایت دوم به عبان ابن تقلب، این هم درست، لذا سند روایت دوم محظوری ندارد. فی حدیث صیغه المتعه، یه حدیثی بوده در مورد صیغه متعه گفتگو بوده، انه قال لابی عبدالله علیه السلام، عبان ابن تقلب به حضرت امام صادق علیه السلام عرض میکند، فانی، چه آدم با حیایی، بعد اونجا هم گفته که بفرمایید نمیدونم ما در خدمتتون هستیم، فانی استحیی ان اذکر شرط الایام، من خجالت میکشم که به خانمه شرط یعنی شرط ایام، اون روایت دیگه هم که میگفت شرط ایام کنم، یعنی بگم من شما رو ازدواج میکنم باید به شرط ای که مثلا 30 روزه باشه، خجالت میکشم. طرف میگه که این پس ما رو برای 4 روز میخواد، این از ما خوشش نیامده که بخواد با ما زندگی تشکیل بده و اینها، من خجالت میکشم. قال علیه السلام هو اضر علیک، این بیشتر برات ضرر ایجاد میشه که چی؟ که شرط ایام نکنی، چون روایت در فرض اطلاق حمل میشه بر عقد دائم. قلت و کیفه، آقا جون چجوری چکار کنیم؟ چجوریه؟ چرا اینجوری؟ خب چرا بشه عقد دائم؟ من که نیتم عقد موقت و منقطع بوده. حضرت فرمودن لأنکه الم تشرت یشرتو ها یشرت ظاهرن دیگه، لأنکه الم تشرت کان تزویج مقامن، اگر اینجوری باشه و شرط نکنی میشه تزویج مقام. مقام یعنی با قوام، یعنی ثابت، یعنی دائم. کان تزویج مقام، شاهد ما اینجاست. و لزمت کن نفقت و فل اده و کانت وارتا، نفقه در اده هم بر تو واجبه و ارثم میبره. خب شاهد نفقه در عده است اگر عقد دائم باشد. معلوم میشه پس اگر عقد موقت باشه دیگه نفقه نداره. آیا همچه استفاده میشه از این روایت به نظر شما؟ این در بحث عده رو میگه نفقه دارد، اما نمیگه اگر عقد موقت بود عده، نمیگه اگر عقد دائم بود عده دارد، که بعد مفهوم گیری کنیم بگیم اگه عقد موقت بود نفقه ندارد. این کیشو داره میگه در عده، عرض میکنم. خب وقتی در عده رو بگه نفقه دارد، به طریق اولا در عقد دائم در غیر ایام عده نفقه دارد. و این روایت وقتی در عقد دائم رو میگه، پس عقد موقت عده ندارد. یه ذره استظهارش سخته. این هم روایت دوم، بله. اما روایت اول شاهد عرض ما نیست. ان شاء الله روایات دیگری هم داریم برای فردا. اونایی که اهل مراجعه هستن، یه روایاتی داریم دال بر این که انها مستأجره، استیجار شده. این که انها مستأجره ارتباطش به بحثنا هذا چگونه است خواهد آمد. ولله الحمد.